بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط به علمک. طبق نقلی امشب شب شهادت وجود مقدس صدیقه کبرا هست. تسلیت عرض میکنیم خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. انشاءالله دعای حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حال هممون باشه. این توسلات و این مجالس و عزاداری ها و عرض ادب ها رو از هممون قبول کرده باشن به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. من اجازه میخوام اون روایتی که شب اول خدمتون عرض کردم که از امام صادق علیه السلام در کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق که فرمود حضرت زهرا سلام الله علیها ان لفاطمه سلام الله علیها عند الله 9 اسما، پیش خدا 9 تا اسم داره. و بعد اسماء حضرت زهرا رو ذکر کردن. 2-3 تا از اسماء حضرت زهرا که هم شأن این وجود مقدس و هم مأموریتی که در عالم داشت و هم به تبع مبارکه بودن حضرت زهرا که یکی از القاب حضرت زهرا و اسامیش هست، به اندازه بضاعت خودمون نه به حد اون چیزی که در واقع اون بزرگوار بود. من تو این مجلس که شب آخر هست عرض میکنم انشاءالله که به مدد خودشون، با اینکه یه مقدار شاید بحث سنگین باشه، ولی هم شما بزرگواران به حمدالله اهل منبر و اهل مجالس هستید، هم خودشون کمک بکنن من بتونم ساده تر و روانتر این بحث رو خدمتون عرض بکنم. از امام صادق علیه السلام وقتی سوال کردن که برای چی به حضرت زهرا زهرا میگن، لما سمیت فاطمه الزهرا زهرا، حضرت جوابهای متعدد و مختلفی دادن، ولی من یکیش رو فقط برای که تو ذهن بمونه عرض میکنم. کلمه زهرا یعنی نورانی، معنای لغویش به این معنا هست. امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی خداوند متعال نور زهرا رو خلق کرد، خلقها من نور عظمته، از نور عظمت خودش خلق کرد. اشاره به وجود نوری حضرت زهرا داره که حالا تا حدی تو بحث معلوم میشه. اشاره به وجود جسمانی حضرت زهرا تو عالم دنیا نیست، به وجود نورانی حضرت زهرا است تو همون مقامی که خدا خلق کرد او رو. لأنه خلقها من نور عظمته، خداوند متعال او رو از نور عظمت خودش مستقیم بی هیچ واسطه از نور عظمت خودش خلق کرد. نور حضرت زهرا آنچنان در آسمانها تابید که غشیت ابصار الملائکه، ابصار ملائکه، چشمان ملائکه خیره شد و خرت لله ساجدین، به سجده افتادن به درگاه خدا. سوال کردن الهنا و سیدنا از خدا متعال، ما هازن نور، این نور چیه؟ پروردگار عالم در مقام معرفی نور وجود حضرت زهرا فرمود هازا نور من نوری، این نور از نور منه. هازا نور، من این کلمه مستقیم رو میخوام تو ذهنتون بمونه، این نور مستقیم از نور من هست، هیچ واسطه دیگه نداره، این تو ذهنتون بمونه. هازا نور من نوری خلقته من عظمتی، این نور رو از عظمت خودم خلق کردم. و اسکنته فی سمائی، در آسمان خودم، نه این آسمانی که من و شما داریم، این آسمان ماهاست، این آسمان عالم دنیاست. خدا می فرماید و اسکنته، این نور رو اسکان دادم، جایگزین کردم، فی سمائی، در آسمان خودم بالاترین مقامی که مخلوقی در عالم وجود میتونه بهش برسه که سمو داره، بلندی داره، اون آسمان الهی است که مخلوقش نور حضرت زهرا رو اونجا قرار داده. و اسکنته فی سمای اخرجه من صلب نبی من انبیای، او رو از صلب نبی از انبیاء خودم خارج خواهم کرد. افضله علی جمیع الانبیا، که برتر از تمام انبیاست، او رو از صلب او خارج خواهم کرد. از ظاهر این روایت برمیاد و بعدن من اشاره خواهم داشت یه مطلب عجیبی از ظاهر این روایت برمیاد که نور حضرت زهرا از اصلاب انبیاء گذشته نگذشته، مستقیم از صلب پیغمبر. اخرجه من صلب نبی من انبیاء افضله علی جمیع الانبیاء اخرج منه ائمتن. از اینجاشو عنایت بفرمایید که آدم متحیر میمونه. اخرج منه ائمتن، از نور زهرا ائمه رو خارج میکنم، وجود نوری ائمه رو خارج میکنم که یهدون به امری، که هدایت میکنن مردم رو. یعنی نور ائمه از نور حضرت زهرا گرفته شده، نور حضرت زهرا از نور خدا، نور ائمه از نور حضرت زهرا گرفته شده، وجود نوری ائمه. ببینید ما میگیم حضرت زهرا ام الائمه است، خب بله مادر ائمه است، خیلی راحت هم معنا میکنی خب مادر ائمه است دیگه، مثل یه مادر بزرگی که بچه هایی از نسلش مثلا به دنیا میان، حضرت زهرا میشه ما ام الائمه، اینو میگیم. اما مادر بودن حضرت زهرا یه معنای دیگری داره، غیر از مادر بودن حضرت نرگس که امام زمان رو به دنیا آورد، غیر از مادر بودن مادر امام هشتم، مادر امام هفتم، ام الائمه یه معنای دیگری داره و اون این که وجود مقدس حضرت زهرا نه فقط از جهت جسمی این فرزندان فرزندش بودن، این که معلومه ام یعنی ریشه، کلمه ام یعنی ریشه، به مادرم که میگن ام چون ریشه است. حضرت زهرا ام الائمه است، یعنی وجود نوری ائمه از حضرت زهرا گرفته شده و وجود نوری خود حضرت زهرا مستقیم از خدا. یعنی حضرت زهرا واسطه نوری اهل بیت بوده. واسطه نوری اهل بیت بوده یعنی چی؟ من خیلی نمیفهمم، ولی این مقدار میدونم که اون مقامات نوری و ولایی اهل بیت، اون حقیقت ولایی و روحانی اهل بیت از حضرت زهرا گرفته شده، مقام جسمشون نه، اون مقام ولاییشون، اون حقیقت روحانیشون، او از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته شده و حضرت زهرا واسطه فیض اهل بیت تو این جهت بوده. این میفهمه مثلا یعنی چی؟ که حضرت زهرا واسطه امام حسینه، واسطه امام زمانه، واسطه امام صادقه. به چه معناست؟ این همونی هستش که امام عسکری فرمود نحن حجج الله علی خلقه و امنا فاطمه حجت الله علینا. ما حجت خدا بر مردمیم، اما مادرمون زهرا حجت خدا بر ما اهل بیته، حجت خدا بر ما اهل بیته. حضرت زهرا سلام الله علیها واسطه نوری اهل بیت بود. از این جهت این بزرگوار رو زهرا بهش گفته میشه، یعنی نورانی که از نور عظمت خدا مستقیم خلق شده و ائمه به واسطه از نور حضرت زهرا، و او شد ام الائمه. از جهت مأموریتی که تو عالم داشت، فاطمه اون اسم دیگر اشاره به مأموریت حضرت زهراست. شما ببینید از امام صادق علیه السلام در روایت هست با سوال کردن که برای چی به مادرتون فاطمه گفته میشه؟ امام صادق این معنا رو کردن، البته چند تا تو جاهای مختلف و روایات مختلف چند جور حضرت فرمودن که همش هم درسته، اما طبق این روایتی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، حضرت زیل سوره قدر حضرت زهرا رو مطرح کردن که باطن شب قدره. ببینید در تفاسیر روایی شما مثل تفسیر برهان، تفسیر نورالثقلین، تفسیر صافی اگر مراجعه بفرمایید میبینید اونجا گفته شده که پیغمبر اکرم یه خوابی دیدن. خواب دیدن که بعد از رحلت خودشون بعضی از طایفه تیمعدی و بنی امیه از منبرش بالا میرن و مردم رو به قهقرا، به سمت بت پرستی دو مرتبه سوق میدن. مردمی که مردم پیغمبر اکرم خون دل خورد تا اونها رو به سمت توحید هدایت بکنه، یه عده بعد از خودش، بعد از رحلت خودش یه انحراف ایجاد میکنن و مردم رو به سمت بت پرستی جدیدی سوق میدن. پیغمبر وقتی از خواب این رویای صادقه رو دیدن و بلند شدن خیلی نگران بودن. جبرائیل نازل شد، پیغمبر اکرم این رویای خودشون رو به جبرائیل گفت. تعبیر روایت اینه: فعرج الی السما، جبرائیل به عالم بالا رفت و بعد که برگشت آیاتی رو برای پیغمبر آورد و از جمله سوره قدر رو: انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، تا آخر که خدا میفرماید که رسول ما شب قدر رو بهت دادیم. این رو در مقام تسلی پیغمبر خداوند متعال به رسولش داد که نگران نباش، ما شب قدر رو بهت دادیم. لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه بالاتره. امام صادق علیه السلام در ذیل این سوره در رابطه با شب قدر بفرمایید: اللیله فاطمه و القدر الله. لیلت القدر، شب قدر، شب اللیله فاطمه و القدر الله. شب قدر یعنی فاطمه خدا، یعنی فاطمه ای که باطن شب قدر. ظاهر شب قدر که همون شب 23 و 21 همون شب، اما حقیقت و باطن شب قدر. فرمود حقیقت و باطن شب قدر زهرای عطره. فمن ادرک فاطمه، اگر کسی فاطمه رو درک کرد، فقط ادرک لیلت القدر، اون شب قدر قرآن رو هم درک کرده. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که سمیت فاطمه لأن الخلق فتمو عن معرفتها، به فاطمه فاطمه میگن چون مخلوقات نمیتونن بشناسنش، فتمو قد شدن از این که بشناسنش. خب حالا این آیات بفرمایید، این مقدار راجع به کلمه فاطمه. داستان این بود که انحرافی بعد از رحلت پیغمبر به وجود اومد توسط یک جریان نفاق، یک جریان نفاقی که از زمان پیغمبر شکل گرفته بود ولی جرأت نمی کردن اقدامی بکنن، گذاشتن بعد از رحلت پیغمبر. معمولا جریانهای نفاق در زمان اوسیا ظهور میکنه، در زمان وسیع یک پیغمبر، یعنی در زمان خود اون رهبر نهضت نیست، معمولا در زمان جانشین او هست. جریانهای نفاق جرأت میکنه و ظهور میکنه. شما ببینید تو قرآن رو، حضرت موسی علیه السلام در زمانی که بود با فرعونیان می جنگید، با فرعونیان مبارزه داشت، اما حضرت موسی 40 شبانه روز که غیبت کرد جانشین گذاشت هارون رو برا خودش، امت موسی دچار یک نفاق داخلی شدن. سامری که از بنی اسرائیل بود، از قوم موسی بود، اومد و یه بساط بت‌پرستی رو راه انداخت. سامری از قوم خود موسی بود، اومد و بساط یک انحرافی رو درست. زمان پیغمبر جرأت نمی کردن اون جریان نفاق کاری بکنن، فقط کنار پیغمبر قرار گرفتن و یارغار شدن و خودشونو به پیغمبر چسبوندن که عزیز بشن تو چشم مردم. اما زمان امیرالمومنین این جریان نفاق بروز کرد، این جریان نفاق اقدامش رو شروع کرد. در زمان ما هم اگه آدم نگاه بکنه همین جور بود ها. زمان امام راحل عظیم و شأنمون این جریان نفاق خیلی بروز و ظهور نداشت، اما بعد از امام در زمان جانشین او رهبر بزرگوارمون، در این زمان جریان نفاقی که گاهی موقعا بعضیاشون سابقه ها در انقلاب داشتن، سابقه در زندان رفتن داشتن، سابقه در مبارزه داشتن، سابقه در حتی جنگ داشتن، این جریان نفاق که یواش یواش تو بعضی شکل میگیره و بسیار هم پیچیده تر از جریان کفر هستش شکل میگیره. در زمان پیغمبر این جریان نفاق آنچنان نفوذ پیدا کرده بود تا تو خونه پیغمبر، که اگه شما سوره تحریم رو ببینید تو سوره تحریم جریان این مسئله رو به پیغمبر خداوند متعال فرموده، و ان تظاهر علی فان الله و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین. اگر اون دو نفر بخوان تو بین همسرانت پشت به پشت هم در مقابل تو بیستن، خدا و مؤمنین صالح و جبرئیل همه کمک تو هستن پیغمبر. تو سوره تحریم هست که خدا به پیغمبر اکرم تأکید میکنه که قو انفسکم و اهلیکم، مواظب خانواده هاتون باشید، تو خونه هاتون نفوذ کردن. آخر سوره تحریم هست که خداوند متعال از همسران بعضی از انبیا که به کفر رسیدن که تو خونه انبیا بودن، مثل همسر نوح، مثل همسر لوط که تو خونه پیغمبر بودن ولی به کفر رسیدن، تو سوره تحریم هست که میگه، اشاره به این که جریان نفوذ حتی تا خونه پیغمبر هم رفته. این جریان نفاق محاسبشون این بود، این محاسبه‌ای که رهبر بزرگوارمون تو این چند روز قبل یه تعبیری داشتن، تعبیر خیلی زیبایی بود که دشمنان دین، من نمیگم دیوونن اما احمقن، محاسبه ها محاسبه هایی هستش که چون الهی نیست محاسبه های احمقانه است. محاسبه‌ای که جریان نفاق زمان پیغمبر داشت این بود که پیغمبر اکرم بعدش کارش تمومه، بعد از رحلتش دیگه مسیر اسلام ادامه پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون از جهت ظاهری که نسل و اولاد دیگه ازش ادامه پیدا نمی‌کنه، فرزندان ذکور پیغمبر، پسران پیغمبر یعنی قاسم و ابراهیم در زمان خود پیغمبر دنیا رفتن، این از جهت نسل که ادامه پیدا نمی‌کنه. از جهت حقیقت و باطن نبوت، حقیقت و باطن نبوت یعنی از جهت شخصیت پیغمبر نه شخص پیغمبر، از جهت باطن نبوت یعنی نور قرآن و نور عترت که ادامه پیغمبر قراره باشن، این هم ما کاری میکنیم که ادامه پیدا نکنه. خوب دقت بفرمایید، هم ظاهر پیغمبر یعنی شخص پیغمبر دیگه نسل و اولاد نخواهد داشت، ادامه پیدا نمیکنه چون فرزند ذکور نداره، هم حقیقت نبوت پیغمبر یعنی اون شخصیت پیغمبر، پیغمبر اکرم با اومدن خودش دوتا نور هدایت آورد که این باید ادامه پیدا کنه تا قیامت، یکی نور قرآن یکی نور عترت، که اینا در واقع حقیقت نبوت پیغمبر رو ادامه میدن. اونم ما کاری میکنیم که از خاصیت بیفته. چی کار میکنیم؟ کاری که از خاصیت بیفته این هست که این دوتا رو از هم جدا میکنیم، قرآن و عترت رو از هم جدا میکنیم. پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، من این دو چیز رو براتون گذاشتم، اینا از هم جدا نمیشن، جدا بشن دیگه قرآن خاصیت نداره. قرآن باید کنار امام باشه تا خاصیت داشته باشه، تا نور باشه، تا هدایت باشه، وگرنه قرآن دست خوارج هم بود، اون قرآنی که دست خوارج بود دیگه نور نداره، هدایت دیگه نداره. قرآن دست وهابیت الان هم هست، اما قرآنی که دست وهابیت الان هست هادی نیست، مزله، نور دیگه نداره. ببینید تو قرآن همتون خوندید یذل من یشا و یهدی من یشا، قرآن بعضی رو هدایت میکنه بعضی رو به گمراهی میکشونه. اونایی که تو محیط ولایتن، اونایی که زیر پرچم امیرالمومنینن، قرآن هدایتشون میکنه، کمان که نماز همینجور، کمان که روزه همینجور، اعمال و عبادات تو محیط ولایت آدم رو بالا ببره، و الا شما تو محیط ولایت نباش هرچی قرآن بخون. خوارج مگه نمیخوندن قرآن؟ مگه تو سنگرهای این داعشیای نانجیب قرآن پیدا نمیشد؟ این قرآن اونا رو بالا میبره، تا قعر جهنم اینا رو میبره. کمیل میگه من با امیرالمومنین تو کوچه های کوفه داشتیم میرفتیم، یه مرتبه شب بود، یه مرتبه صدای یک قرائت قرآن بسیار زیبایی به گوشم رسید، دلم رفت، انقدر قشنگ قرآن میخون، این آیات رو میخون، امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. کمیل میگه من تو دلم گفتم آفرین چه قرآنی میخونه، تا این تو دلم اومد امیرالمومنین گفت کمیل وزوزه این آدم فریبت نده، این اهل جهنمه، وزوزه این آدم فریبت نده. کمیل میگه من بهتم زد، هم از این جهت که امیرالمومنین انقدر زود اون چی که تو دلم گذشت رو گفت، هم از این جهت که چقدر قاطع عاقبت اون فرد رو گفت که اهل جهنمه، ولی هیچی نگفتم، چون میدونستم حضرت امیر که حرفی بی خود نمیزنه. که گذشت بعد از مدتی جنگ با خوارج تو نهروان وقتی تمام شد، با امیرالمومنین داشتیم تو بین کشته ها حرکت میکردیم، به یه جسدی رسیدیم، امیرالمومنین آهسته پاشو زد به اون جسد، گفت امن و قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمانی، این همونیست که اون شب قرآن میخون، الان قعر جهنمه. هر قرآنی که آدمو بالا نمیبره، هر نمازی که آدمو بالا نمیبره، قرآن باید کنار اطرت. پیغمبر فرمود لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن، جدا بشن دیگه از خاصیت افتاده. اون جریان نفاق تصمیمش این بود که بعد از پیغمبر جدایی بندازه بین قرآن و اطرت. وقتی امام رو از کار انداخت، قرآن رو هم از کار میندازه. لذا نقششون این بود که ما امام رو از کار میندازیم، امامت از کار بیفته، قرآن هم از کار میفته، دیگه ادامه اسلام نخواهد بود. اون دوتا نوری که پیغمبر آورد، نور قرآن و نور امامت، حذف میشه. ریختن در خونه امیرالمومنین علیه السلام. نقشه این بود، یه نقشه بسیار پیچیده. نقشه این بود که علی میاد دم در. وقتی میاد دم در، از سه تا گزینه خالی خارج نیست. با ما یا درگیر میشه، وقتی درگیر میشه یا تو وسط درگیری علی کشته میشه. خب کشته که شد تموم میشه دیگه. اون کسی که به عنوان جانشین پیغمبر بود تمام، امامت حذف میشه. طبیعتا دیگه دین حذف میشه، چون امامت حذف میشه، قرآن هم دیگه خاصیت داده. یا علی با ما درگیر میشه، کشته میشه، یا نه درگیر میشه و این درگیری و آشوب میفته تو امت. به خصوص اون زمان نظام قبیلگی بود، قبیله ها پشت هم دیگه می اومدن و یک آشوب و فتنه بزرگ تو امت بیفته. اونم باشه باز به نفع ماست، چون دین از بین میره وقتی آشوب بیفته تو امت، باز به نفع ماست. یا اصلا علی درگیر نمیشه، میاد دم در ولی درگیر نمیشه، بدون درگیری با ما بیعت بکنه. خب اگه این باشه که بازم علی حذف میشه بدون درگیری، با ما بیعت میکنه. این اون نقشه ای بود که رفتن در خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین. یا علی کشته میشه، یا درگیری کشیده میشه تو امت و آشوب درست میشه و دین تو اون آشوب و فتنه ها از بین میره، یا علی مسالمت آمیز با ما بیعت بکنه. ریختن در خونه امیرالمومنین. اینجا بود که یه نفر تمام نقششون رو نقش بر آب کرد. یه فرشته اومد در خونه، درو باز کرد. حضرت زهرا اومد. اینا منتظر بودن امیرالمومنین بیاد. معمولا وقتی مرد تو خونه باشه، کسی میاد در میزنه، مرد میره درو باز میکنه. خود امیرالمومنین تو خونه بود دیگه. اما حضرت زهرا سریع رفت دم در. او رفت دم در و وقتی رفت دم در، دیگه نقششون رو کاملا ریخت به هم دیگه. چرا؟ چون معنایی که از زهرا اومد دم در، یعنی که من زهرا هستم، دختر پیغمبر. برای اینکه به امیرالمومنین برسید باید از اون جنازه من رد بشید، یا اینه که باید از اون جنازه من رد بشید که وقت شما باختید، ننگی به دامنتون میفته که تا ابد دیگه اون ننگ پاک نمیشه که شما دختر پیغمبر رو به شهادت رسوندید و دیگه هیچ جوری نمیتونید بپوشونید این آلودگی و کثافت رو، هیچ جوری نمیتونید. ناحق بودن و باطل بودنتون برای اون کسانی که اهل باشن پیداست تا قیامت، برای اون کسی که میخواد حق رو بفهمه چی، و یا اینکه برمیگردید میرید خونه هاتون که باز شما باختید، یا از رو جنازه من رد میشید که شما باختید، یا برمیگردید دستخالی برمیگردید بیرید خونه هاتون که باز شما باختید. اینا که دیدن نقششون کاملا نقشه بر آب شد با اومدن حضرت زهرا، خب اون گزینه اول رو انتخاب کردن که از جنازه حضرت زهرا رد بشه. ولی در این حال نقششون نقشه بر آب شد، یعنی در این حال حضرت زهرا انحراف و باطل بودنشون رو به عالم فهمون. حالا اگه کسی نمیخواد حق رو بشناسه نمیخواد، ولی اون کسی که بخواد حق رو بفهمه دیگه میفهمه که اینها باطل هستن، که دختر پیغمبر، همون کسی که پیغمبر اکرم 6 ماه تا 9 ماه همه اهل سنت تو کتاباشون نوشتن. صبح به صبح می اومد در خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین سلام میداد و بعد میگفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، شما همون اهل بیت قرآن هستید که هیچ آلودگی ندارید. معرفی کرد که اهل بیت کیا هستن. همون زهرایی که پیغمبر اکرم همه نقل کردن، شیعه و سنی، هر موقع حضرت زهرا را میدید، چه 3 ساله بود، چه 5 ساله بود، چه 7 ساله بود، تا 18 سالگی، پیغمبر بلند میشد میرفت دستشو میبوسید. همون زهرایی که پیغمبر اکرم میگفت فداها ابوها، پدرش فدای او. این تعارف پدری و فرزندی نیست. خب خیلی از پدرها هستن به دخترشون میگن فدات بشن، اما پیغمبر، اون کسی که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این رو میگفت. خب این نقششون رو به آب کرد، نقششون رو ریخ به هم دیگه. پیغمبر ما درسته که میخوان ظلمت پراکنی کنن بعد از تو، و تو اون خواب دیدی، تو اون رویای صادقه دیدی، اما ما یه لیلت القدری بهت میدیم که این لیلت القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه. هزار ماه حدود 80 خورده ای ساله، دوران حکومت بنی امیه که ظلمت پراکنی کردن حدود 80 خورده ای سال شد. از تمام اون مدت این لیلت القدری که بهت میدیم بهتر هستش، اون ظلمت ها رو پاک میکنه، اون ظلمت ها رو پاک میکنه. لیلت القدری رو بهت میدیم که هم ظرف قرآنه، انا انزلناه فی لیلت القدر، هم ظرف اهل بیت که خدمتتون اول صحبت روایتو عرض کردم که نور اهل بیت از اونا گرفته شده. مگه تو بعد از خود دو چیز رو نمیخوای باقی بگذاری؟ نور قرآن و نور اطرت رو بعد از خودت نمیخوای باقی بگذاری. این دو نور ظرفشون زهراست، هم ظرف قرآنه که لیلت القدره، انا انزلناه فی لیلت القدر، هم ظرف وجود و نور اهل بیته که سللت منها انوار الائمه، انوار ائمه از زهرا گرفته شده. ما ها معمولا تو سوره کوثر که هممون میدونیم این رو، وقتی میخوایم معنا کنیم که خدا میگه انا اعتینا کل کوثر، پیغمبر ما به تو کوثر رو دادیم، این کوثر رو وقتی ما میخوایم معنا بکنیم یعنی کسی که نسل پیغمبر رو ادامه میده، خیر کثیری که نسل پیغمبر رو ادامه میده. ولی این نیست فقط کلمه کوثر که خدا میگه ما به توی پیغمبر دادیم، یعنی کسی که هم شخص تو و ظاهر تو رو ادامه میده، هم شخصیت تو و اون حقیقت نبوت تو رو ادامه میده. شخص تو و ظاهرت رو ادامه میده، بچه ها و نسل و اولادت از زهرا هستن. شخصیت تو و اون حقیقت نبوت تو که دو تا نوره، نور قرآن و نور اطرت رو ادامه میده، چون ظرف هر دو زهرا هست. زهرا ادامه وجودی پیغمبره، زهرا ادامه وجودی پیغمبره، هم ظاهر پیغمبر هم باطن پیغمبر، هم شخص پیغمبر اولادش رو ادامه داد، هم شخصیت و اون باطن نبوت پیغمبر که دو تا نور قرآن و اطرت رو زهرا ادامه داد. ظرفشون حضرت زهراست. هر خیری که تو این عالم از پیغمبر به کسی میرسه از کانال حضرت زهرا میرسه، هر خیری که تو این عالم از پیغمبر به کسی میرسه از کانال حضرت زهرا میرسه. برعکسش هم هست، هر کسی میخواد از نور قرآن و اطرت استفاده کنه از کانال حضرت زهرا باید استفاده کنه. برعکسش هم هست. ببینید چرا امام صادق فرمود من ادرک فاطمه فقط ادرک لیلت القدر. اگر کسی فاطمه رو درک بکنه شب قدر رو درک کرده. شب قدر رو کی میتونه درک بکنه؟ شب قدر فقط بیدار بودن نیست. بله بیدار بودن لازم هست ولی کافی نیست. خیلی ها هستن شب 23 ماه رمضان بیدارن، صرف بیدار بودن که نیست. باید آدم بیدار باشه، متصل به قرآن و اطرت، اون دو نور بشه، متصل به قرآن و اطرت بشه. به خاطر همین هم هست که شما شب قدر هم قرآن رو سرت میگیری، هم به که یا الله که میگی پشت سرش اهل بیت رو هم میگی، میخواید متصل بشی به این دو نور. اگر کسی یک لحظه متصل شد شب قدر به نور قرآن یا نور اطرت، شب قدر رو درک کرد. و البته کسی ممکنه 80 سال از عمرش بگذره یک شب قدر رو درک نکرده باشه. ممکنه کسی 80 سال از عمرش بگذره یک شب قدر، دو تا شب قدر رو درک کرده باشه. درک شب قدر کار هر کسی نیست. مرحوم سید ابن طاووس ایشون یک سال، یعنی ماه رمضان امسال که تموم میشد، خودش آماده میکرد برای ماه رمضان سال بعد که بتونه درک بکنه شب قدر رو، که بتونه شب قدر رو درک بکنه. درک شب قدر اتصال به نور قرآن یا اتصال به نور عطرت هستش. و اگر کسی از کانال حضرت زهرا جلو بره، من ادرک فاطمه فقط ادرک لیلت القدر، چون حضرت زهرا هم ظرف قرآن هم ظرف عطرته، از طریق حضرت زهرا میتونه متصل بشه. خوش به حال اون کسی این اتصال براش پیدا بشه. به خدا قسم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگه آدم یه لحظه متصل به اهل بیت بشه، جهشی پیدا میکنه که به اندازه یک عمر عبادته. مگه جناب حر یکی دو ساعت بیشتر متصل شد به امام حسین؟ حر یکی دو ساعت متصل شد به امام حسین، اما اون یکی دو ساعتی که به امام حسین متصل شد آنچنان رشدی کرد و بالا رفت که اگر یک عمر بدون سید الشهدا عبادت هم میکرد اونقدر بالا نمیرفت. اگه یک عمر عبادت میکرد بی سید الشهدا، اونقدر که بنزه دو ساعت با سید الشهدا بود بالا نمیرفت. آدم اگه متصل به عطرت بشه، متصل به قرآن بشه، جهشی رشد میکنه، جهشی رشد میکنه. من میدونم همتون مرحوم علی گندابی رو اسمشو شنیدید، میدونم شنیدید، ولی من اجازه میخوام چون واسطم کم هستش خدمتون یه چیزی از ایشون نقل بکنم و بعد بحثم رو جمع بکنم. آیت الله موسوی همدانی حدود 20 سال پیش، 20 22 سال پیش تو همدان از دنیا رفت. عالم برجسته، آدم اخلاقی و با عظمت، از شاگردان خوب علامه طباطبایی که 20 جلد تفسیر المیزان رو ایشون ترجمه کرده، ترجمه تفسیر المیزان، آیت الله موسوی همدانی. ایشون می‌فرمودن که در همدان ما یه محله‌ای بود، چون آب فاضلاب جمع می‌شد و بو می‌داد، بو گند می‌داد، می‌گفتن گنداب. تو این محله یه جوانی بود به نام علی گندابی. ایشون می‌فرمود ما تو جوونیمون، البته الان دیگه اون محله گنداب مصلای همدان توش بنا شده، دیگه اون محله دیگه نیست. ایشون می‌فرمودن ما تو جوونیمون میشناختیم او رو و میشنیدیم ازش چیزهایی. این علی گندابی با وجود این که جوان بود، خوشتیب بود، به هر حال آدمی بود که اهل دین و این حرف هم نبود، ولی یه مرامها و مردونگی هایی تو کارش بود. یه مرتبه با رفیقش نشسته بودن، اینم خیلی تیپ زده بود به قول خودمون، قشنگ لباسشی که پوشیده بود، یه کلا پوستی هم سرش بود، نشسته بود دید یه خانومی داره میاد رد میشه. علی گندابی تا دید این خانم داره میاد رد میشه، این کلاشو برداشت گذاشت زیرش، گذاشت زیرش. این رفیقش گفت خانه خراب، کلاهی به این قشنگی رو چرا زیرت گذاشتی؟ او حرف نزن میگی بشین. وقتی این خانم رد شد، اون رفیقش گفت علی برای چی این کلا رو زیرت گذاشتی؟ گفت من این خانم رو میشناسم، این خانم متأهله، شوهر داره، زندگی زناشوییش به مو بند شده، رابطهش با شوهرش اختلاف چون دارن به مو بند شده. من دیدم اگه خیلی خوش تیپ باشم دل اینو میبرم، نخواستم دلبری کنم ازش، خواستم خودمو خراب کنم، این تیپ خودمو به هم بزنم. تنها کاری که کردم کلامو در آوردم و موامو یه مقدار ژولیده کردم، یه مردونگی کرد، یه مردونگی کرد. خوش به حال اون کسانی که مرد باشن، جوان مرد باشن. اونایی که مردن، اونایی که جوان مردن، قطعا عاقبت به خیر میشن. خدا این صفتو دوست داره، خدا این صفت جوانمردی و مردونگی رو دوست داره. این علی گندابی این کار رو اینجا کرد، اون وقت یه جا شد متصل به اهل بیت، یه جا سیمش وصل به اهل بیت شد. شب تاسوعا بود، دم دروازه همدان مشروب خورده بود، مست کرده بود، با رفقاش میگفتن و میخندیدن. شب تاسوعا یه شیخ حسن نامی بود که روزخون بود تو همدان، رفته بود تو روستاهای اطراف همدان شب تاسوعا روزه خونده بود، داشت بر میگشت. وقتی برگشت دید این علی گندابی با رفقاش میخندن و به هر حال بدبستی میکنن دم دروازه، به خودش گفت اینا اذیت میکنن من رو بخوام وارد بشم، یه توسلی کرد و وارد همدان شد. یه علی گندوبی جلوش رو گرفت، گفت شیخ حسن کجا بودی این موقع شب داری میای تو شب؟ شیخ حسن گفتش که علی من تو یکی از روستاهای اطراف، روستای حصار، رفته بودم روزه، امشب رفتم روزه بخونم. علی گندوبی گفت همش روزه، همش روزه، شما که شورشو در آوردید، همش روزه. اون شیخ حسن گفتش که علی امشب فرق میکنه، امشب شب تاسوعاست، شب است ابوالفضله، امشب فرق میکنه. تا اینو گفت علی زد تو صورت خودش، گفت امشب شب ابوالفضل، من نفهمیدم. شیخ حسن یه روزه برا من از حضرت ابوالفضل بخون. شیخ حسن گفت علی روزه میخوای؟ من فردا فلانجا و فلانجا مجلس دارم، بیا مجلس روزه. الان من خستم دارم بر میگردم. گفت شیخ حسن نمیذارم بری، من امشب روزه گوش نکردم، یه روزه برا من بخون. شیخ حسن برای که یه بهانه‌ای بیاره و این علی رو از سر خودش باز بکنه، گفت یه صندلی، یه منبری، یه چیزی باید باشه ما روش بشینیم. علی گندوبی دلا شد، چهار دست و پا، برای احدی خم نمیشد ولی برای حضرت ابوالفضل چهار دست و پاش. گفت بشین پشتم، انقدر بهانه در نیار. شیخ حسن نشست پشتش، گفت دوتا کلمه میگیم شر رو میکنیم. شروع کرد همون اشعار معروف رو خوندن، ای اهل حرم پیر و علمدار نیامد، علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد. شروع کرد اینا رو خوندن، میگه دیدم منبرم داره میلرزه، میگه نگاه کردم دیدم علی هق هق داره گریه میکنه. سری بلند شد شیخ حسن و علی هم بلند شد، صورت خیس از عشق. گفت شیخ حسن ممنونتم، روزه ابوالفضل رو هم گوش کردم، حلالم بکن، ببخش جلو تو گرفتم، اذیت شدی. شیخ حسن اومد فردای اون روز تو مجلس روزه، روز تاسوعا. مجلس که تمام شد گفت آقایون این علی گندوبی هم آدم بدی نیست، آدم خوش ذاتیه، حالا یه مقدار رفتارش بده ولی آدم بدی نیست. دیشب یه صحنه پیش اومد که براشون گفت، گفت بریم در خونش، شاید خجالت بکشه تو روزه ما بیاد، چون اهل روزه اون حرفا نبوده، بریم دعوتش بکنیم که مثلا امشب یا مثلا وقتهای دیگه بیاد مجلس روزه. رفتن در خونه علی گندوبی، خانم علی اومد دم در. شیخ حسن گفتش که به علی بگید بیاد بیرون کارش کنه. گفت حاج آقا دیشب علی نصف شب اومد، حالش خیلی منقلب بود، معلوم بود صورت گریه کرده، اومد یه مش خرت و پرت و لباساشو ریخت توی کیسه. گفت خانم من میرم کربلا، یا آدم میشم و بر میگردم یا دیگه بر نمیگردم، شرم کسی رو نگیره، یا آدم میشم و بر میگردم یا دیگه بر نمیگردم. حاج آقا دیشب رفت. خوش به حال اون کسی که وقتی در خونه اهل بیت اومد شل کن صف کن دیگه در نمیاره، با جو عوض نمیشه، وقتی اومد دیگه مردونه اومد. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم، اونایی که گفتن خدا پاشم وایسادن. علی گندوبی رفت، بذارید اون طرفشو بشنوید. رفت کربلا، یه مدت کربلا موند، بعد رفت نجف. نجف مرجع تقلید اون زمان حدود 80 سال پیش تقریبا آیت الله اسدالحسن اصفهانی بود، تو صحن مطهر امیرالمومنین نماز جماعت بخون. به این علی میگفت علی بیا پشت سر من وایسا نماز بخون، بیا پشت سر من. نوری تو چشمش و چهرش میدید که اینو خریدنش اهل بیت، اهل بیت اینو، علی بیا پشت سر من نماز بخون. علی گندوبی میومد پشت سر آیت الله اسدالحسن اصفهانی نماز بخون. یه مرتبه طرفای ظهر بود، اومدن به آقا گفتن، آیت الله اصفهانی گفتن که فلان شخص از خوبان نجف از دنیا رفته، اگر میشه میخوان شما نماز میتش رو بخونی و تو صحن امیرالمومنین دفنش کنن. آیت الله اصفهانی فرمودن مانعی نداره، شما تا برید غسل و کفن و کارهاشو انجام بدید، یه ساعت یه ساعت خورده ای بعد بیاریدش صحن امیرالمومنین، بگید یه قبرم اونجا بکنن پایین پای حضرت، منم یه ساعت و نیم بعد میام همونجا نمازشو میخونیم و دفنش میکنیم. یه ساعت و نیم بعد، دو ساعت بعد، آیت الله اصفهانی رفت تو صحن مطهر امیرالمومنین، رفت نشست، دید جنازه رو نیوردن هنوز، یه مقدار نشست، دید یواش یواش داره طرفای غروب میشه، صفای جماعت شکل گرفت. اذان مغرب رو گفتن، آی اصفهانی فرمود نماز مغرب رو بخونیم، حالا که فلان جنازه رو رای بردن تو ببینیم چی میشه. نماز مغرب رو که خوندن، بین دو نماز اومدن با آقا گفتن آقا مثل که اشتباهی شده، اون بنده خدا نمرده بود، سکته ناقص کرده بود، خیال کردن مرده، به هوش اومد. آیت الله سبولحسن اصفهانی فرمودن این قبر رو خالیش بگذارید، پر نکنید، یه حکمتی داره، یه تقدیری هست، این قبر رو بذارید همجوری باشه، با پاشیم نماز عشامونو بخونیم. پاشدن نماز عشا رو خوندن، نماز عشا که تمام شد تعقیبات یواش یواش مردم داشتن پراکنده می شدن. آیا اصفهانی نگاه کرد دید علی تو سجده است، باز شروع کرد ذکر گفتن و تعقیبات، باز برگشت نگاه کرد دید علی تو سجده است. به این کناریاش گفتش که علی رو صدا بزنی، علی رو صدا زدن، علی افتاد. آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی بلند شد گفت قبر مال علی گندابی بود، این قبر مال علی بود، امیرالمومنین خریدارش شد، خواست همینجا پیش پاش علی همینجا باشه. علی وقتی که دید یه قبری پایین پای امیرالمومنین کنده شده، تو دلش با امیرالمومنین گفت آقا ما کجا بهتر از اینجا گیرم بیاد، من یه عمر از شما دور بودم، کجا بهتر از اینجا گیرم بیاد. علی رو خریدارش شد. اگه آدم یه لحظه متصل بشه به اهل بیت یا قرآن، جهشی خریدارش میشن و میبرنش بالا. حضرت زهرا سلام الله علیها رو این جهت که هم شخص پیغمبر رو ادامه داد، یعنی اولادش رو از جهت جسمی، هم شخصیت و نبوت پیغمبر یعنی دو نور قرآن و عطرت رو ادامه داد، لذا شد مبارکه و کوثر. این وجود، وجود مبارک، این وجود مبارک هستش. اون وقت این نوری که حضرت زهرا تحمل کرد، نور قرآن و نور عطرت، در زمان فرزندش حضرت ولیعصر این نور ظهور پیدا میکنه تو عالم، این نور ظهور پیدا میکنه و اون سر مستودعی که تو حضرت زهراست، تو صلواتی هست اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. سر مستودع یعنی اون سری که ودیعه گذاشته شده تو زهرا، اون سر باطن نبوت، باطن رسالت پیغمبر، یعنی نور قرآن و عطرت که در زمان حضرت ولیعصر اون سر آشکار میشه، اون سر ظهور رو پیدا میکنه. ظهور حضرت ولیعصر مزد زحمات حضرت زهراست، ظهور حضرت ولیعصر مزد صدمات حضرت زهراست، کمان که مزد صدمات بچه هاش هم هست، مزد او هست. و اگر کسی بچسبه به حضرت زهرا، سلامون هیه حتی مطلع الفجر، سلامتی هیه تو این لیلت القدره، سلامون هیه، بچسبید به او حتی مطلع الفجر تا ظهور، که طلوع فجر مهدی است. اون کسی که به حضرت زهرا متصل بشه تو انحرافات زمان نمی لغزه، اون کسی که به حضرت زهرا متصل بشه تو آخر الزمان سقوط نمیکنه. بچسبیم به حضرت زهرا. به خدا قسم، به والله العلی العظیم قسم، این اعتقاد همه تونه ها، من دارم قسم میخورم، یه اعتقاد ماست، امکان نداره کسی به حضرت زهرا متوسل بشه، امکان نداره کسی به حضرت زهرا پناه بیاره بهش پناه نده، امکان نداره کسی به حضرت زهرا پناه بیاره بهش پناه نده. همه ائمه همین جورن، منتها او ام الائمه، مظهر عاطفه و مهربانی و حنانه خداست. من چون شب شهادت هست این رو عرض میکنم، خیلی جاهای دیگه هم این رو گفته بودم، اما این مجلس با صفا یه چیز دیگه است. عرض میکنم بحثم و تمام، خیلی هم عذر میخوام از سروران و معظمی که تشریف دارن و به هر حال انشاءالله فیض میدن، عذر میخوام از همشون. آقازاده آقای بهجت، خدا رحمت کنه آقای بهجت، آشخالی آقای بهجت، از ایشون بپرسید، ایشون میگه 20 سال قبل، قبل از اینکه پدرم از دنیا بره، این اواخر عمرشون، گفت خونه ما مهمون اومد. کی مهمون بابام بود؟ آیت الله فهری. آی فهری نماینده حضرت امام بود تو سوریه، خیلی خدمات انجام داد. بعد از رحلت حضرت امام سال 68 مقام معظم رهبری ایشون رو ابقا کرد تو سوریه. ایشون حدود شاید 15 سال پیش، شاید کمتر 10 سال پیش آی فهری از دنیا رفت. از قدیم با آی بهجت با همدیگه تو نجف رفیق بودن، از جوانیشون هم درس بودن. ایشون اومد خونه آی بهجت مهمان شد. اشخلی های بهجت، پسر های بهجت میگفت وقتی اومد پیش بابام نشست، بابای بهجت من و شما از قدیم با هم رفیق بودیم از جوونی، اما شما حق رفاقت رو به جا نیوردی، شما حق رفاقت رو به جا نیوردی، شما راهت رو به سمت خدا فهمیدی چی کار بکنی و چه جوری بری. من سید اولاد پیغمبر خام بودم، بلد نبودم چی کار بکنم راه رو. تو باید دست منو میگرفتی، تو خودت فقط رفتی، دست منو نگرفتی. شروع کرد از این حرفا زدن. آقازاده آی بهجت میگه دیدم بابام گریه افتاد. دیدم آی بهجت گریه افتاد که میگفت تو حق رفاقت رو به جا نیاوردی و فلان. گفت دیدم منقلب شد. بعد آی فهری بهش گفت اما آی بهجت اگه الان به من بگی بیام یه نسخه سیر و سلوک بخوام برات بنویسم دیگه نمیام. 80 سال از عمرم گذشته، من هرچی میخواستم بشم شدم، دیگه به درد من نمیخوره. اما خونت امروز مهمونم، از خونت نمیرم تا حق مهمان نوازی رو به جا بیاری و اون این که یکی از چیزایی که اهل بیت بهت دادن رو به من بگو، یکی از چیزایی که اهل بیت بهت دادن رو به من بگو. آی بهجت که منقلب شده بود و اشکش در اومده بود گفت آی فهری اگر کسی غیر از تو و غیر از این حرفایی که زدی بود هیچی نمیگفتم، اما چون تو هستی رفیق قدیمی و این حرفا رو زدی یه چیزی بهت میگم. من خدمت امام رضا رسیدم مشهد، خدمت امام رضا ها، در و دیوار و زری و اینا نه، اونا هم خیلی عزیزن، اما خدمت امام رضا رسیدم. امام رضا 10 چیز به من داد، من یکی از اون 10 چیزو بهت میگم. امام رضا به من فرمود که فلانی مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندی؟ مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره به ما پناه ندی؟ اینا هنوز بچه های حضرت زهران، ام الائمه ریشه است، ام الائمه ریشه است. امشب با حسن زن محکم و قرص، مرحوم علامه امینی میگفت در خونه اهل بیت باید سفت و سفر بود، در خونه اهل بیت باید سفت و سفر آدم وایسته بسشون بید. از حضرت زهرا چیز بگیرید، او رو به حق امیرالمومنین قسم بدید، امیرالمومنین رو به حق او قسم بدید. ماها گداهای شما هست، ماها گداهای شما هست. خانم جان ما زورمون به هم به خودمون نمیرسه، زورمون به بچه هامون نمیرسه. دشمن شدید تو میدان اومد، شما دعا کن. خانم جان رهبر بزرگوارمون رو شما دعا کن. دشمن زیاد از بیرون و درون، خودت دعا بکن. طرف های مغرب بود، امام صادق فرمود که مادرمون زهرا بعد از نماز مغرب و قبل از نماز عشاء به شهادت رسید، از دنیا رفت. بعد از نماز مغرب و قبل از نماز عشاء. بعد از نماز مغرب حضرت زهرا سلام الله علیها شنیدید این رو دیگه، حالا از باب توسل بنده هست. بچه ها تو خونه نبودن، امام حسن و امام حسین رفته بودن مسجد دیگه با باباشون. زینبین رو هم تو خونه یکی از اقوام گذاشته بود که مرگ مادر رو نبینن، که مرگ مادر رو نبینن. و اسما فرمود اسما از اتاق برو بیرون، اتاق رو تاریک بکن. دقایقی بعد وقتی اومدی، اگر من رو صدا زدی جواب تو دادم که دادم، اگر ندادم امیرالمومنین رو صدا بزن. اسماء میگه من رفتم بیرون، دل تو دلم نبود. شما کسی رو گمان بکنید آدم با معرفت پشت در خونه حضرت زهرا، حسش اینه که الان حضرت زهرا دیگه از دنیا بره و او رو از دست بده، این چه حالتی بهش دست. میگه دل تو دلم نبود. میگه وقتی که اومدم تو دیدم خانوم یه پارچه رو صورتش کشیده، صدا زدم دختر رسول خدا، دختر بهترین خلق خدا. چند بار صدا زدم جوابی نیومد. شروع کرد به سر و کلش کوبیدن و گریه کردن. میگه دیدم صدای حسنین هستش که اومدن. این دو بزرگوار وقتی اومدن من سریع رفتم که به هر حال اینا یه مرتبه مواجه نشن. سوال کردن که اصلا مادرمون چطور هستش؟ گفتم خابیده، نتونستم بگم. گفتن مادر ما این موقع نمیخوابی. من دیگه هیچی نگفتم. دیدم این دو آقازاده اومدن توش صدا زدن، متوجه شدن که مادر دیگه از دنیا رفت. امام حسن خودشو رو سینه مادر انداخت، امام حسین خودشو کف پای مادر انداخت. انا ابن کل حسین کلمینی یا امه، مادر جان با من حرف بزن، من حسینتم، من حسینتم. من گفتم آقازاده ها برید باباتون رو خبر کنید، برید امیرالمومنین رو خبر بکنید. این دو بزرگوار دویدن به سمت مسجد، رسیدن دم در مسجد، صدا زدن یا ابتا ماتت امنا، مادرمون از دنیا رفت. تعبیر روایت اینه، فوقع علیون علا وچه، با صورت افتاد امیرالمومنین. تو رحلت پیغمبر امیرالمومنین نیفتاد، قش نکرد، چون یه ستونش هنو باقی بود، زهراش بود. اما این ستون دومش هم وقتی رفت، رکن الاولیا امیرالمومنین، رکن الاولیا امیرالمومنین افتاد. امیرالمومنین با رفتن حضرت زهرا پیر شد، 33 سالش بیشتر نبود. راوی میگه من بعد از رحلت و شهادت زهرا علی رو دیدم، یه موی سیاه تو سر و صورتش نبود، پیر شد علی. امیرالمومنین با رحلت زهرا شکست، ختم مصیبتم. آقا جان کنار زهرا یک بار شکستی، اما حسینت در کربلا دو جا شکست، حسینت در کربلا دو جا شکست. یکی اون موقعی که اومد بالین علی اکبرش، خودشو از اسب انداخت، فاصله داشت تا پیکر مقدس علی اکبر، دیگه پاهاش کشش نداره بلند شه، با زانواش رفت جلو. چند بار صدا زد ولدی علی، ولدی علی. دومین باری که ابا عبدالله شکست کنار علقمه بود، که وقتی رسید دستا هر کدوم یه طرف از ابوالفضل افتاد. رفتید کربلا کف العباس رو دیدید هر کدوم کجا افتاد. وقتی اومد فقط و فقط تو اینجا داره که بان الانکسار فی وجه الحسین، چهرش در هم شکست. خدایا به آبروی ابا عبدالله، به آبروی حضرت زهرا، به آبروی امیرالمومنین قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به آبروی حضرت زهرا قسمت میدیم، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی حضرت زهرا قسمت بدیم، شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودشون برگردان. به آبروی حضرت زهرا قسمت میدیم، خدایا خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، خصوصا رهبر بزرگوارمون، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. به آبروی حضرت زهرا خدای قسمت میدیم، شهدامون، شهدای مدافع حرم، همشون که تا قیامت مدیونشون هستی، امام راحل عظیم الشأنمون، ذو الحقوق این جمع، خدای همشون رو از سایه مهمان امیر المومنین و حضرت زهرا قرار بده. خدایا به حق حضرت زهرا، این دستایی که به گدایی از در خونه رفقای حضرت زهرا، شیعان امیر المومنین بلند شده، گرفتاری دارن، مشکل دارن، خودت از دلها خبر داری. به حق حضرت زهرا این دست ها رو ناامید بر مگردان. مرزای اسلام، منظورین، به حق مریضه خونی امیرالمومنین شفای عاجل کرم بفرما. عاقبت هممون خد به سعادت و خیر بگردان. از همتون عذر میخوام، صلوات عنایت بفرما.